الحمد لله رب العالمين، بارك الله اجمعين. الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسيدنا سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد. دارند که انسان درباره اشیا چند گونه است، که این چند گونگی برای انسان انواع سوالات را، یعنی علام، یعنی این الفاظی که برای سوال وضع شده است اینها را به وجود آورده. مثلا ببینید شما کلمه چیست، این چیه یه سواله. چرا، چرام یک سوال است، اما این سوال با اون سوال فرق می کند. چیست وقتی میگید شما از یک چیز سوال می کنید، یعنی از ماهیت و یک شی، از تعریف یک شی سوال می کنید، ولی وقتی میگید چرا، اینم سوال است، اما سوال از علت یک چیز است، نه از ماهیت اون چیز. کی، کی هم سوال است، یعنی یک لفظی است که در مورد سوالها وضع شده است، اما این سوال از زمان است، در چه زمانی. یعنی وقتی انسان میخواد مجهول خودش را از نظر زمانی میخواد حل بکند، با کی، در فارسی با کی یا عربی متا سوال میکند، و در همه زبانهای دنیا این سوالات وجود دارد. کجا، این هم سوال است، ولی سوال از ظرف مکان است، در چه محلی. کما این که میگیم کی، اینجاییست که پای افراد متعدد است، یک فرد را وقتی میخوایم مشخص بکنیم میگیم کی. وقتی میگه کسی میگه آمد، تا میگه آمد ما نمیدونیم که کی آمد، میگیم کی. یعنی وقتی میگه آمد، یه انسانی را تو میگی آمد، او انسان کدام انسان است. یا اگر در مورد غیر انسان باشد میگیم چی، اگر گفت آمد یا گفت پیدا شد میگیم چی، بازی خودش یه سوال دیگه است. انواع سوالها انسان دارد. منطقیین معتقدند که اصول سوالها سه سوال است. یکی همین چیستی است. آیا را نگفتیم، خود آیا یک سوال دیگر است. آیا شما مثلا در فلان جلسه شرکت میکنید؟ آیا شما که فروشنده مثلا هستید، بقال هستید، فلان جنس بقالی را آیا دارید؟ آیا فلان شیء وجود دارد، وجود ندارد؟ منطقیین میگویند در میان سوالاتی که انسان دارد، اصول سوالها سه چیز است. حاجی سبزواری میگوید اصول مطالب سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لیم. چیستی یکیش، هستی که با آیا سوال میکنی یکی دیگر است، چرا یکی دیگر است، چرایی یک سوال اساسی دیگر است. در میان این سه سوال، سه نوع سوال، سوال از چیستی و سوال از هستی و سوال از چرایی، برای بشر اون چی که از همه مشکلتر است، به این معنا که به درک بشر برای او، فهم بشر برای درک او نارساتر است، همون مسئله چیستی است. یعنی سوال از ماهیت اشیا، از حقیقت اشیا. این یه مسئله بسیار اساسی است در میان فلاسفه بزرگ دنیا و یه عده ای از قبیل فارابی حتی بوعلی سینا، ملا صدرا در گذشته، عصر جدید که تقریبا همه بگیم به اتفاق میگن انسان نباید خودش رو سرگرم به سوال از چیستی اشیا بکند، برای اینکه یک امر تقریبا ناممکنی است. یعنی میخوام بگم برای بشر رسیدن به چیستی اشیا یک حد یک امر ناممکن است. بشر بهتر این است که درباره هستی اشیا بحث بکند، بیشتر به نتیجه میرسد. مثلا میگن شما همین برق را مثال میزنن، درباره برق، کهربا، الکتریسیته، اگر شما بگید این چیست، در همه دنیا یک نفر پیدا نخواهد شد که بتواند یک جوابی به این مطلب بدهد که این جواب برای همه مردم قانع کننده باشد. اما این یه چیزیست وجود دارد و از راه آثار و علائمش انسان اون رو میشناسد و او رو استخدام میکند و از او استفاده میکند. حالا البته در حدودی که برای انسان ممکن باشد از چیستی اشیا آگاه بشود، چه بهتر که آگاه بشود. اما این رو میگویم که در جایی که برای او مقدور نیست، وقت خودش رو دیگه صرف چیستی نکند. وقتی که میبیند هست و وجود دارد، اون وقت میبیند با این شیئی که وجود دارد چگونه میتواند برابری کند. حالا تازه این حرف ها که میزنن راجع به چیستی، راجع به امور محدود این دنیاست، یعنی پدیده های این دنیا. میگیم این برق چیست، این هوا چیست، خاک چیست، آب چیست، انسان چیست. یه چیزهایی که مافوق این مسائل است، به کل عالم تعلق دارد، نه اینکه یک پدیده ای باشد از پدیده های دنیا، یک وضعی است مربوط به کل جهان. بشر کجا و رسیدن به چیستی این دور چیزها کجا. حالا قیامت چنین چیزی است، یعنی یک امری است مربوط به سرنوشت همه جهان. و از اون جمله انسان و انسان بود دیگر. این اسم را خود قرآن روش میذارد که از ماده حق است، حق، ثابت، حقیقت. به قیامت این اسم را قرآن روش میذارد، کمون کلمه القاره است، شوبنده، به اسمهای دیگری که حالا یه وقت دیگری باید اسمهاش را که در مجموع این اسمها در قرآن آمده است راجع به قیامت چند تاست و چه چیزی استفاده میشود. یا واقعه، مثلا اذا وقعت الواقعه، الحاقه. خود این کلمه را تنها الغا می کند. در اون جلسه عرض کردیم که اینجور الغا یک الغای است مخصوص به خود قرآن. بعد خود سوال می کند حاقه چیست، یعنی سوال از چیستی می کند. بعد به پیغمبر میگه و ما ادراک ما الحاقه، تو چی می دانی چیست، یعنی سوال از چیستیش نکن. چیستیش خیلی بزرگتر و برتر است. وقتی به پیغمبر چنین حرفی گفته می شود، به دیگران به طریق اولا. برو سراغ هستیش که این هست. یکی از دلایل هستیش این است که با سرنوشت انسان در همین دنیا بستگی دارد، یعنی حیات انسان، سعادت انسان، چون همه اجزای دنیا، همه چیز دنیا به یکدیگر مربوط است. انسان آفریده شده است و سعادتش بسته شده است به ایمان به این حقیقت. هر وقت ایمان به این حقیقت را انسان از دست داد، خودش از دست داد، همه چیزش از دست داد، یعنی محال است انسان سعادت خودش رو بیابد بدون این که اون پیوندی که باید با اون حق و اون حقیقت داشته باشه، یعنی پیوند تسلیم و ایمان به او که چنین چیزی هست. تا انسان این چنین ساخته شده است که به اون ایمان باید به اون ایمان داشته باشد. همینقدر که به او ایمان نداشته باشد، راهش تغییر میدهد، راهش که تغییر میدهد، هزاران عکس العمل ناموافق از عالم میبیند، هلاکت ها، انقراض ها، نابودی ها، فساد ها، همه ی این بود که بعد که فرمود قیامت چیست، بعد فرمود که خودت دنبال چیستی این فکر نکن، و شروع کرد سرنوشت اقوامی که این حق را دروغ پنداشتن، بعد خودشون تبدیل به یک دروغ شدن، یعنی خودشون نیست و نابود و دروغ شدن. اینها را یکی یک ذکر فرمود. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه، و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه، تا آخر آیه. در دنباله اونها اشاره به داستان قوم نوح میکنند. در اینجا یک چرایی در واقع ذکر می کند که این حوادث برای تکذیب کنندگان چرا پیش میاد. میفرماید انا لما تغلما حملناکم فی الجاریه، همین که آب طغیان کرد در طوفان نوح، ما شما را سوار کشتی کردیم. کشتی را قرآن جاری، یعنی اونی که جریان دارد بر روی آب، که در جمعش جواری آمده است، وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. همینقدر که آب طغیان کرد، ما شما را سوار کشتی کردیم. حالا میگه شما را، مخاطب مردم زمان پیغمبر و بعد از اون زمان است، در صورتی قصه مال چند هزار سال پیش است. همینجوری که مفسرین گفتن، برای این است که اینها مربوط به بشریت است، نه مربوط به یک قوم خاص. اونها را ما حمل کردیم که نیاکان شما و اسلاف شما بودن، پس شما را هم لنجعلها لكم تذکرتن، برای اینکه این جریان را، این حادثه را برای شما موجب یادآوری، یعنی موجب بیداری و موجب تنبه قرار بدیم. و تعیها اذن واعیه، برای اینکه گوشهای نگه دارنده ای نگه دارن. ببینید مقصود این است، درس است برای این که این درسها عمیقا فرا گرفته بشود. این کلمه تعیه ها اذنون واعیه، این رو یه خورده توضیح بدم چون کلمه وعی آمده است. وعی یعنی حفظ و نگهداری، البته این اختصاصاً در مورد امور معنوی به کار برده می شود، یعنی اون چه که مربوط به روحها و دلها هست، در غیر اون یا به کار برده نمی شود یا کم به کار برده می شود. و بالاخره این در مورد نگهداری ظروف و ظرفها به کار برده می شود. این داستان حضرت امیر را که شنیدید اتفاقا همین کلمه است. در اونجا شنیدید که امیرالمومنین علی علیه السلام در اون روایت و داستانی که در نهج البلاغه هست، یه روزی خمیل ابن زیاد نخعی که از اصحاب خاص امیرالمومنین است، مرد بسیار بزرگواری است و حتی گفتن از اصحاب سر امیرالمومنین است، اجمالا همین قضیه هم حکایت میکنه که یه مرد عادی نبوده است، یک مرد بسیار شایسته ای بوده است. خمیل، همین که دعای کمیل را حضرت بو آموخت و همین آموختن دعای کمیل بو میرساند که یک مردی بوده صاحب سر رو میتوانسته است که یه خورده نزدیک باشد به امیرالمومنین. میگوید که امیرالمومنین دست من رو گرفت، تا توی شهر بودیم حرفی نزد، همجور قدم زنون رفتیم و رفتیم و رفتیم تا از شهر خارج شدیم. همین که به فلم ما از صحره، یعنی همین که به صحرا رسید، تنفس از سعدا، یعنی یک آه خیلی عمیقی کشید، همچنین یک آهی از یک سینه پردرد کشید. اون وقت جمله هایی به این فرمود، فرمود که کمیل در نزد من علم فراوانی هست، افسوس آدمش پیدا می‌کنم. ای کاش آدمش پیدا می‌کردم و اون چه دارم بهش می‌گفتم. لو اصبت له عملا. بعد فرمود بله پیدا میشن، اما یه آدمایی که آدمای دوری نیستن، بعضیا هستن آدمهای سالم احمقی هستن، سالمن، سوء نیت ندارن ولی درک ندارن، احمقن، فهم ندارن. حالا یه آدم خیلی هم مقدس باشه، خیلی هم متدین باشه، خیلی هم سالم، ولی وقت فهم نداشته باشه چی میشه بهش گفت؟ هر چه بهش بگی عوضی میفهمد، عوضی میرود تحمیل میده. بعد فرمود یه دسته دیگر هستن آدم های چیز فهم باهوشی هست، ولی برعکس مردم دنیا طلب سوء نیت دارن. اگه آدم بدهد یک اسراری را به اونها بگوید، از او استفاده میکنن برای منافع مادی. اینه که آدم حسابی خیلی کم پیدا میشه. در مقدمه سخن این جمله را بهش فرمود که ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، یعنی دلهای انسانها ظرفهاست، بهترین ظرفها اون ظرفی است که بهتر بتواند مظروف خودش رو حفظ کنه و نگهداری بکنه. فرض کنیم مثلا یک حوضی انسان تو منزل دارد، یه وقت این حوض ترک داره از اول، یا از اول اساسا سیمان نکردن کفش رو، و شما امروز که توش آب بریزید فردا برید ببینید خبر نیست، همه رو همه فروکش کرده، چیزی باقی نمونه داره، نگه نمیدارن. فرمود بهترین ظرف ها اون است که بتونه نگه دارد، از این گوشش نرود از گوش دیگه بره بیرون. اون وقت این را که مقدمتا فرمود برای این که خاص آمادش بکنه که احفظ عنی ما اقول لک، حرفایی که به تو میزنم ضبط کن، نگهداری کن، از یه گوشت نیاد از گوش دیگر خوده برود. اینجوری که معمول مردم تقریبا اینجور است. یکی از وعاظ خیلی معروف تقریبا شاید نیم قرن پیش یا بیشتر که در زمان خودش جزو شخص اولها بوده، مرحوم حاجی آرزای همدانی، خیال نمی کنم توی پیر مردم حالا کسی باشه یادش بیاد از اون، ما اسمش رو شنیدیم، مثلی می آورده است، می گفته است به این که مستمعین ما واعظها حکم صافی رو دارن، چلو صافی به قول اسفالی ها سماق خالو، این صافی که برنج توش صاف میکنن چجوریستی؟ گفته اون صافی را آدم وقتی که تو آب میکنه، تو حوض میکنه، پر آبه، هم تا میاری بیرون دو ثانیه طول نمیشه که خالی خالی میشه. گفته مستمعین ما پای منبر ما اونا هستن اینجوره، تا پای منبر هستن کاملا هم گوش میکنن پر میشن، از مجلس بیرون نیامده خالی میشه. چهار قدم اون طرف اگه بپرسی آقا چی میگفت یک کلمه میادش نیست. حالا این مسئله اذن واعیه این است. فرمود برای این که یک گوشهای نگه دارنده و حفظ کننده، معلومه که این وظیفه گوش به معنی این عضو رو نمی، گوش وظیفه شنیدن صداست، مقصود اون دلهایی است که بعد که میشنون باید نگه دارن. وقتی ما میگیم گوش شنوا باید داشت، خب همه گوشها از نظر طبی غیر از افرادی که کره طبی هستن گوششون شنواست، اما وقتی ما میگیم گوش شنوا، مقصود اون گوش دل انسان است که شنوا باشه. فرمود و تعیها اذن وایه، گوشهای شنوای نگه دارنده اینها را نگه دارند. فاذا نفخ فی الصور، فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده فیومئذ وقعت الواقعه. باز همون سخن از هستی است، یعنی یک حقیقتی است که این حقیقت اختصاص به انسان ندارد، یک دگرگونی کلی است برای کل جهان، خورشید گرفته و ماه گرفته و کهکشانها و تمام ستاره ها تا زمین تا دریا تا صحرا تا کوه ها تا گیاه ها حیوان ها تا انسان، یک جهش و دگرگونی کلی است برای همه عالم. از این تعبیر به دمیدن می شود، خدا در سور، در اون چیزی که وقتی که بدمند عالم یک مرتبه دگرگون می شود، همچنین با یک دمیدن، حالا اون دمیدن چی هست و چگونه است، باز می رسیم ما به چیستی بالاتر از فهم ما. اونگاه اون دمیدن صورت میگیرد و حملت الارض و الجبال، زمین که همیشه کارش این است حامل است و همه چیز برای او محمول، و کوه‌ها که همیشه یک محل معین دارن، خود اینها برداشته می شوند، محمول واقع می شوند. حالا چیست که زمین و کوه‌ها را بر می دارد با خودش؟ خدا می داند. فدکتا دکتن واحده، همه یک بار مندک می شوند. ببینید مانند مثلا ببینید این دانه های تسبیح چجور است؟ تا این دانه های تسبیح، تا اون بند تسبیح به اصطلاح وجود دارد، انسان با این دانه های یه جوری بازی می کند یا استفاده می کند، ذکر مثلا می گوید. حالا اگر یه کسی به عمرش ندیده باشد که تسبیحی بندش پاره میشه، خیال میکنه همیشه باید همین جور باشه. یه مرتبه اگر این بند تسبیح پاره شد، چگونه همه چیز دگرگون میشود. این قوانینی که در عالم هست، که الان این جریان عالم بر حسب این قوانین است، مثلا فرض کنید شما یه جسم سنگین از بالا میفتد که اسمش داریم قانون جاذبه. یه اشعار خیلی خوبی این آقای قهرمانی دوست ما داشت که من متاسفانه همون چند هفته پیش شعراش خوندن ازش گرفتم، خیلی شعر شیرین گفته بود در همین زمین ها، متاسفانه الان حفظ نیستم، همراه هم نیست. یک همچه جریانی هست، همه چیز دگرگون می شود. یوم اذن وقعت الواقع، در این وقت است که اون امر واقع شده، واقع شدنی واقع می شود. و این شقت السماء فهی یوم اذن واهیه، آسمون شکافته می شود. اختصاص یعنی به زمین ندارد، همه اجرام آسمانی همه منشق و شکافته می شود. فهیه یوم اذن واهیه، همه اینها در این هنگام ضعیف و سست است، چون تمام نیروها وقتی گرفته بشود همه چیز یک حالت لختی و یک حالت بی نیرویی پیدا می‌کند. بعد از این طرف اون وقت یک جریان دیگری را قرآن ذکر می‌کند، اون این انهو اون چه که الان به نام قوانین مادی و طبیعی و زمینی، قانون جاذبه و غیره اینها وجود دارد، اینها برای انسان در حکم یک پرده ایست که یک حقایقی رو که باید ببیند نمی بیند. در اون وقت، یک وقت برای انسان همه امور پنهانی آشکار میشه، یعنی چیزها انسان میبیند که قبلا نمیدید. این ظاهر از پرده ظاهر از بین میرود، صفحه باطن آشکار و ظاهر میشود. اون وقت است که انسان عرش الهی را، که همون در حدیث هم هست، یعنی مقام علم پروردگار را شهود می کند. اون وقت حس می کند چگونه پروردگار عالم بر همه ذرات عالم احاطه علمی دارد و استیلاء علمی دارد. این معناست، به این معناست که انسان خدا را در عرش خودش شهود می کند. اون عرش یک امر مادی و جسمانی نیست که علیاذ بالله، خدا در جایی نشسته باشد، چون قرآن میگه خدا در همه جا هست، در زمین هست، و هو الله فی السماوات و فی الارض. پس خدا را انسان در عرش خودش میبیند، یعنی یک مرتبه حقیقت دگرگون میشه، یعنی حقیقت ظاهر میشود، پرده ظاهر از بین میرود. بعد همه عالم را، حدیث داره همه عالم عرش خداست، همه خدا را میبیند در حال استیلای علمی و قدرتی بر همه عالم. اون وقت میبیند که چگونه مأمورین الهی هی به عالم اشیا را میدهند و میگیرند، چگونه یکی مأمور بست است، میکائیل مثلا، یکی مأمور قبض است به نام عزرائیل، دیگری مثلا مأمور علم است به نام جبرائیل. همه اینها را انسان در اونجا شهود می کند. و الملک علا ارجاها، اون وقت ملک را که همون مظاهر قدرت و فرمان الهی هستند، ملک را انسان که مقصود جنس یعنی ملائک را، بر جوانب عالم وجود اونها را درک می کند، احساس می کند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، عرش میبیند، یعنی اون وقت همون چیزی که الان هم وجود دارد اونجا میبیند که هشت قدرت حامل عرش پروردگار هست، یعنی عرش پروردگار روی دوش هشت قدرت هست. حالا این هشت قدرت چیست؟ ما نمیتوانیم بفهمیم. یوم اذن تعرضون، در چنین روزی شما بر پروردگارتون عرضه می شدید. لا تخفا منکم خافیه، هیچی دیگه بر شما مخفی نیست. لا تخفا منکم خافیه، پنهان نمی ماند در اونجا از شما چیزی، یعنی همه حقایق در اونجا برای بشر مکشوف می شود. و لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، در سوره قاف از ظاهرن بفرماید به این که ما اون پرده تو را از جلو چشمت اکنون برداشتی، حالا دیگه دیده تو تیز است. و بصرکل یوم حدید، در سوره اذا وقعت الواقع اونجا خوندیم و یه اندازه تفصیل هم دادیم راجع به این که چگونه است که عالم، مجموع عالم یمین و یسار دارد، یعنی راست و چپ دارد، بالا و پایین دارد، و انسان خودش هم همین جور است. همین جوره که بدن انسان دست راست دارد، دست چپ. از نظر معنوی انسان این جور است، جنبه راست دارد و جنبه چپ دارد. جنبه علمی ملکوتی انسان اون جنبه راست انسان است، جنبه مادی شهوانی نفسانی او جنبه چپ است. بعضی نامه اعمال خودشون را از جانب راستشون پر می کنند و بعضی نامه اعمال خودشون را از جانب چپ خودشون پر می کنند. یعنی بعضی نامه عملشون در جانب راستشون هست، یعنی جنبه الهی، جنبه خیر، جنبه صلاح، بعضی نامه پرشده شون در ناحیه چپ هست، یعنی شهوات، هواهای نفسانی، خودپرستی ها، جهالت ها، نادانی ها. اونها که نامه را از طرف راست پر کردن، در قیامت از طرف راستشون نامه به دستشون داده می شود. و اونها که از طرف چپ پر کردن، از ناحیه چپ بهشون داده می شود. اون کسی که از طرف راستش نامه بود داده می شود، اون چنون به وجد میاد و خوشحال فریاد میکشد زودتر زودتر کتاب من رو به من بدید، نامه من رو به من بدید. و اما من اوتی کتاب حوضی یمینه، اونی که نامه اش به دست راستش، یعنی از جانب راستش و به دست راستش به او داده میشود، فیقول ها امقر او کتابیه، به مأمورین الهی میگه ها یالا زود این نامه من رو بخوانید، مطمئن است که خیلی عالی است. حالا چرا؟ حالا قرآن اینا رو برای چی ذکر میکنه؟ میگه برای این که من نیر ایمان به آخرت داشتم و اعمال من با معیار ایمان به آخرت تنظیم شده است. او بقر او کتابیه، نامه من رو بخوانید. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من میدانستم که چنین روز حسابی هست. ظن در اینجا به معنی علم است، اصلا ظن در لغت عرب گاهی به معنی علم است، گاهی معنی به اصطلاح شک. چون ایمان به آخرت داشته است و ایمان به روز حساب داشته است، اطمینان به نامه عمل خودش دارد. فهو فی عیشت راضیه، چنین انسانی در یک عیش، یعنی در یک زندگی مرضی، در یک زندگی خوشنود و در یک زندگی مورد خوشنودی، در یک زندگی سعادت بخش برای همیشه وارد می شود. فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه، در بهشتی برتر و بلند. قطوفها دانیه، چیدنی هایش نزدیک است، یعنی هر چه بخواهد در دسترسش هست. کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به اینها میگویند بخورید و بیاشامید، یعنی استفاده بکنید به موجب اعمال خیری که در دورانهای گذشته انجام داده. قهرن نقطه مقابلش، و اما من اوتیه کتابه به شماله، اما مردمی که نامه عملشون از طرف چپ وجودشون به اونها داده می شود، که این قسمت باشد برای بعد که عرض بکنم. چون شبهای ماه مبارک رمضان هست، یک دو سه کلمه ای در این زمینه هم لازم است که توضیحاتی داده می شود. اصلا روزه ماه رمضان برای چیست؟ فلسفهش چیست؟ لزومی ندارد ما براش فلسفه کشف بکنیم. خود قرآن مجید به اون اشاره کرده است. پیغمبر اکرم در روایت و روایاتی که از ایشان رسیده است، به فلسفه این موضوع اشاره کرده اند، تصریح کرده اند. قرآن می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یکی از تمرین تقواست. تقوا یعنی چی؟ یعنی خود نگهداری، یعنی تسلط بر نفس اماره، تسلط بر تمایلات نفسانی. انسان با این تمرین تملک نفس پیدا می کند، یعنی بر نفس خودش مسلط می شود، گرسنه می شود خودش رو ضبط می کند، تشنه می شود خودش رو ضبط می کند، یا بعض امور دیگر که مبتل روزه هستن تمایل به اونها پیدا می کند، خودش رو ضبط می کند. وقتی یک عمل به صورت مکرر مخصوصا درآمد دارد. چه کاری در دنیا هست که شما این را 30 روز متوالی تکرار بکنید و بعد روز 30 وضع شما تغییر نکرده باشید؟ در ورزش های بدنی مگه اینجور نیست؟ فرض کن یه آدم بخواد ورزش بکنه، فرض کن ورزش مثلا شنا مثلا بخواد کنه، یه آدمی که در عمرش شنا نکرده، روز اولی که برد 10 شنا که میرود دستاش درد میگیره، روز دوم یه خورده احساس میکنه از روز اول بهتر است، روز سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، هر چه که تکرار میکند بر نیروش و بر قدرتش بر این کار افزوده میشود. پس این در واقع برای این است که ما از اصحاب الیمین بشویم، یعنی برای دور شدن از اصحاب الیسار و از اصحاب الشمال، یعنی از این جانب چپ متمایل بشیم به جانب راست، که بعد در آینده انشاءالله نامه عمل ما را از جانب راست وجود ما به ما بدهند، نه از جانب چپ وجود ما. در جمعه آخر شعبان برای مردم انشاء فرمود، فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم، جوع یوم القیامت و عطشه، یاد بیاورید وقتی که گرسنه می شوید، وقتی که تشنه می شوید، یاد بیاورید گرسنگی ها و تشنگی های احتمالی که برای اشخاص در روز قیامت هست. و باز فرمود برای این است که بیاد مردم گرسنه و مردم بی بضاعت بیفتید. انسان اینجوره، انسان تا یه چیزی را عملا نچشد نمیتواند تصورش بکنه، نمیتونه تصور بکنه. این حقیقتیست، این حقیقتی. میگن بعضی از مثلا بزرگان دنیا، حتی در مورد حالا علما که این قضایا خیلی زیاد هست، که بچه هاشون رو کوشش میکردن که یه جوری بزرگ بشن که سختی های زندگی را چشیده باشن. حتی بعضی از سلاطینی که اینها به اصطلاح سرد گرم دنیا را خودشون چشیده بودن، بچه هاشون را میفرستادن در ایام کودکی در زیر دست یک معلمان و مربیانی قرار میدادن که اصلا سختی را به اینها بچشانن، برای این که فردا که کار دستشون میاد اصلا حس بکنن، بفهمن اصلا مظلومیت یعنی چه، رنج یعنی چه، گرسنگی یعنی چه، درد یعنی چه، تشنگی یعنی چه، فقر یعنی چه. خیلی بعیده یک کسی در دنیا گرسنگی رو نچشیده باشه و بتواند حال گرسنگی رو درد کنه. چندی پیش تو روزنامه خوندم، خیلی قصه خوشمزه، یعنی این واقعیت بوده، معلمی دبیری نوشته بود در همین زمینه، نوشته بود به این که من در قسمت های بالای شهر در یک دبیرستان اونجا تدریس میکنم. بعد برای من اونجا مجسم شد که چگونه این بچه های رجال و اعیان اصلا نمیتوانن بفهمن، اساسا بفهمن حالا عملش چی اصلا بفهمن فقر یعنی چه. رشد که بیدیم که من به این بچه ها یک انشایی دادم، گفتم که این انشا رو بنویسن، گفتم بنویسید درباره یه خانواده فقیر، یه خانواده فقیر رو توصیف کنید. نوشته بود این که یکی از این بچه عیانها وقتی که انشا شد باید من خوندم، اینجا نوشته که یه خانواده ای بود که همشون فقیر، بابا فقیر، مامان فقیر، بابا قابچی فقیر، راننده فقیر بود، باغبان فقیر بود، سگبان فقیر بود. یه اصلا فکر نمی خیال میکنن همه خانواده ها همه اینا را دارن، در این رو فقیر هم هست. این معلومه اصلا فقر اصلا نمی فهمد، درک نمی کنه. خانواده بود فقیر بود، بابا قبچیش هم فقیر بود. حالا اینجور عرض میکنم که این یه حقیقتیست. این که پیغمبر اکرم فرمود به این که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، عرض می کنم که من دو مطلب را فکر کردم که امشب عرض بکنم. یک مطلب این که به فلسفه روزه خود ما روزگیرها هم توجه نمی کنیم. این مسئله افطار دادن یکی از سنتهای بزرگ اسلام است، اما هدف اصلی این است که مخصوصا افرادی که احتیاج دارند به غذا و کمتر غذای خوب گیرشون میاد، اینها بهره ببرند و وسیله‌ای باشد که همه طبقات در اینجور مجالس با یکدیگر ملاقات بکنند. اگه بنا بشود یه طبقه معین که در خانه خودشون همیشه همه چیز پیدا میشود یکدیگر دعوت بکنند، در واقع این فلسفه از بین رفته است. ادعی را من دیدم، یک جزوه‌ای هم یک ورقه‌ای هم دیدم که ماشین کردن پخش می‌کردن، به منم دادن و قبلا هم شنیده بودم، فکر خیلی خوبی است. دیدم یه عده از این افراد مسلمان به فکر ساده زیستی افتادن. و میگن بیاین ما یک حرکت ساده زیستی به وجود بیاوریم. یعنی کوشش بکنیم، البته نباید کار به حد افراط بکشد، کوشش بکنیم که زندگی ها را از اسراف ها، میگم اسراف، نمیگم که باز بیفتیم اون طرف، چون اونچه که در اسلام ممنوع اسراف، از اسراف ها، هر چیزی که در حدیث است، هر چیزی که در حدی است که ولو برای بدن انسان نافع است، اون اسراف نیست. از اسرافها، از تجملهای بی مورد، از تکلفها نجات بید. این خودش موجب یک صرفه‌جویی زیادی خواهد شد. بعد نتیجه این صرفه‌جویی را می شود در راه‌های خیر از او استفاده کرد، که حالا درباره این بعدها شاید مفصل‌تر به تناسب صحبت کنم. مسئله دیگر این است، چون این هم باز یک مسئولیت شرعی و یک مسئولیت الهی هست، من عرض می کنم. حقیقتش این است که من از جنبه سیاسی هیچ نمی دانم که واقعیت سیاسی این جریان هایی که الان در لبنان میگذرد میان جناح‌های مختلف چیست؟ اینقدر سیاست ها پیچیده است، البته تا یه حد روشنه چون من به اون جنبه سیاسیش کار ندارم، خب یه مقدارم واقعا نمیدونم، ولی در هر حال مردم اونجا گرفتار میشن. ممکنه سیاست گردون ها فرض کن مثلا 100 نفر باشن، 50 نفر باشن، کمتر باشن، بیشتر باشن، ولی به هر حال توده مردم گرفتارن. طبق اطلاعاتی که حتی از همین روزنامه ها به دست میاد و از افرادی که مسافرهایی که میان، در میان این سه جناحی که وجود دارد، جناح مسیحی که میدونید سیاست های دنیا چگونه از اینها حمایت میکنه، بعد جناح اهل تسنن که البته اونها هم مثل جناح شیعه مظلومن، ولی باز وضعشون بهتر است از شیعه. اینجوری که نقل میکنن شیعه که در لبنان اکثریت را دارد، این از این سه گروه عجبا اکثریت در درجه اول مال شیعه است، این به آمار صحیح است، در درجه دوم مال سنی است، درجه سوم مال مسیحی است، یعنی آمار واقعی این است، غیر از آماری است که پخش میکنن. مثلا خیلی از قصبه ها و دهات شیعه نشین شناسنامه هنوز ندارن و نمیدن به اینها برای اینکه آمار اینها منعکس نشه. با اینکه اکثریت مال اینهاست، محرومترین این سه گروه هم همین شیعه ها هستن. و اینجوری که نقل میکنن در این حوادث اخیر هم اون مردمی که از همه، چه از نظر جانی و چه از نظر مالی، خسارت دیدن با شیعه هاست. عجیب است. در یک حسینیه ای از حسینیه های شیعه بعد که این مسیحی ها ریختن اونجا، در حدود 500 جنازه بیرون آوردن. اینقدر خانواده های بی سرپرست وجود دارد که به لقمه نانی محتاجند، به لقمه نان محتاجند. اصلا من خدا میدونه اصلا جرأت نمیکردم، حتی همین شبات روزنامه بود، یعنی جرأت طاقت نداشتم که اصلا بخونم، برای اینکه یه مقدار آدم میخون اصلا دیگه چیز نمیتونست، اصلا نمیتونست طاقت بیاره. اکثر این مردمی که در همین تل زعتر که بیشترشون شیعه بودن، اینها مردن به واسطه بی اسلحگی نبود که کشته شده بودن، ای کاش اینجور میبود، از تشنگی مرد، آب رو بروی اینها بست، از گرسنگی مردن. من نمیفهمم این چه جنایتیست، اینها چه جور مردمی هستن. به هر حال اینجوری که میگوین الان، حالا به هر حال ماهیت سیاسی اینو میگم برای که کسی حالا از راه سیاسی نیاد یه خدش مناقشه ای بکنن، ماهیت سیاسی قضیه هرچی میخواد باشه، اون زن بیوهی که شوهرش از دست داده و که در سیاست مداخله نداشته، اون بچه بی پدری که الان عرض کنم که پدر رو از دست داده، خانش خراب شده است، مال ثروتی هم که از نهایی پدر داشته از دست داده، گرسنه تشنه بی همه چیز مونده، اون که دیگه بداخله در چیزی نبود. ما نمی توانیم بگوییم ما مسئولیتی نداریم. به نظر من از اوجب واجبات هست که اعاناتی برای اینها جمع آوری بشود، ولو مثلا هر گروه برای خودشون، مثلا فرض کن که از همین رفقای ما در اینجا یه نفر از خودش همینجا پاشو بره اونجا، بره پاشو اونجا، چرا نرود، بره اونجا از نزدیک ببیند، مستقیم خرج همین هایی که گفتم بکنن، دیگه بیشبهه تر از همه چیزم باشه. این را من چون برای خودم یک وظیفه دیدم و تذکر و یاداوریش را برای شما و برای خودم لازم دانستم، عرض کنم که در این جلسه مطرح کردم کیفیتش چگونگیش خودتون میدونید هر کار مفید بکنید، ولی این یاداوریش برای من واجب و لازم بود. و اگر به همین شکلی رو گفتم، اگرم حتی یک کسی متصدی بشود خودش پاشا بره اونجا توی اون مردم و به دست اون مردم برساند، که چه بهتر. و امیدواریم به این که این جلسه که بیاد عرض کنم که یه عده افرادی که مثل مرحوم آقای مبلغ حسینی بزرگ که از دنیا رفتن، بعد هم سبیه ایشان و داماد ایشان و فرزندان ایشان، امیدوارم به این که این کار خیر صورت بگیرد و ثوابی هم اگر در این کار خیر ما داشته باشیم، این رو هدیه میکنیم به روح این برادران و خواهران ما که از این خانواده از دنیا رفتن. دیگه من همینجا عرایض خودم را خاتمه میدم و فقط حمد و سوره‌ای میخوانیم برای همین ها. رحم الله من قرأ الفاتحه.